امشب ساعت 22:30 دیدار نهایی جام جهانی 2026 بین آرژانتین و اسپانیا برگزار میشه. دیداری که چشم خیلی از مردمان دنیا و عشق فوتبالی ها در نقاط مختلف این کره خاکی خیره به اون خواهد بود و خیلی ها منتظرن ببینن که سرنوشت این جام که بزرگترین جام جهانی تاریخ هم است به لحاظ تعداد تیم ها و تعداد میزبان ها به کجا میرسه. آیا اسپانیایی ها برای دومین بار قهرمان میشن یا آرژانتینی ها برای چهارمین بار؟ رقابت جذابی، قهرمان یورو با قهرمان کوپا آمریکا به مسافه هم میرند و حالا باید ببینیم که آقای دلافوئنته و شاگردانش میتونند جام رو بالای سر ببرند یا شاگردان لیونل اسکالونی. آیا ببینیم امشب اگر قهرمان بشه عکس العمل ویژه تری از خودش نشون میده بیشتر از یه لبخند ساده مثل جام جهانی قبلی آقای اسکالونی یا نه؟ دلافوئنته که خیلی سرمربی احساساتی، هر گلی که در این جام اسپانیا به ثمر میرسید میدید که چگونه از خود بیخود میشد و با اون سن و سالش به هوا بلند میشد. اما اسکالونی نه، اسکالونی در تمام این سالها بزرگترین واکنشش و شاید دیگه انفجارش گل دوم لیونل مسی به مصر در همین جام جهانی بود که تصاویرش هم موجوده، میتونید تماشا بکنید که چگونه این سرمربی از خود بی خود شد بعد از اون گل که گل تساوی بود و نگه داشت آرژانتین رو در جام و بعدش هم که حالا امشب در مسابقه نهایی قراره که شرکت بکنند. من فکر میکنم که این بازی خیلی سخت و سنگینی برای هر دو تیم باشه، ولی چون یک عشق فوتبال آرژانتینی هستم قطعا میگم که آرژانتین قهرمانه. نمیدونم که لیونل مسی قرار پاس گل بده یا گل به ثمر برسونه، اما خیلی دوست دارم که سه گل به ثمر برسونه که هم امباپه رو پشت سر بذاره، هم حالا آقای گل جام جهانی باشه در ادوار مختلفش تا حداقل 4 سال آینده که امباپه برگرده و بخواد یه کاری بکنه. پس نتیجه بازی رو 3-2 به نفع آرژانتین پیش بینی میکنم، چون اسپانیا هم با اویارزابال، با دنی اولمو، با یامال و کوکاریا خیلی تیم قدر قدرتیه. از اون طرف اونای سیمون باید چقدر امشب شب ضعیفی داشته باشه بعد از این همه گل نخوردن که 3 گل هم از آرژانتین دریافت بکنه. امیدوارم مثل دیدار افتتاحیه که برای آرژانتین البته لیونل مسی 3 گل مقابل الجزایر زد و بازی ها رو شروع کرد، با 3 گل هم مقابل اسپانیا بازی ها رو به پایان برسونه. میدونم که الان طرفداران اسپانیا و غیر آرژانتینیا خیلی از دست من عصبانی ان، اما من حرفم اینه که آرژانتین امسال نشون داد که مسابقه فوتبال فقط یه بازی گروهی 11 نفره با یه توپ فوتبال نیست که 11 نفر بدوئن دنبال یه توپ و از اون طرف 11 نفر هم دفاع بکنند یا گل بزنن به هم دیگه و اینا. نشون داد که فوتبال خود زندگیه، نباید ثانیه ای امید خودمون رو از دست بدیم و برای رسیدن به هدفمون لحظه لحظه اون رو غنیمت بدونیم و براش بجنگیم. این روحیه جنگندگی و امیدواری رو آرژانتینی ها امسال با برگشت هایی که در مسابقات مختلف رقم زدند به همه جهان نشون دادند، به همه عشق فوتبالی ها و غیر فوتبالی ها. ممنونم از این که همراه من بودید. عشق فوتبالی ها، خداحافظ.
اینجا تهران، رادیو سوا. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. من و همکاران پرتلاشم در شبکه رادیویی سوا، در این شبکه شادی آفرین، سعی می‌کنیم که لحظه‌های شاد و آرام رو برای شما دوستان همراه خلق بکنیم. سپاسگزاریم از اینکه کنار ما هستید. همیهنان عزیزم، برنامه بعدی که تقدیم به شما خوبان میشه این برنامه است، راه همان است.
همان است. 18 اسفند 1404
مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی 47 سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدار امامین انقلاب را پاس می دارد و ضمن گرامی داشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می دارد این مجلس پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق‌العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر مؤسسه
مجتبی آمد و رفت بر از ما پیکار شیعه نشد ناامید شد تا ابد استوار هنوز هم مانده است بر لب ما این شعار
دست بالا
ابد فضل علم دار خامنه ای نگهدار ابد فضل علم دار خامنه ای
امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب در این روزها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 26 تیر 1405.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بد عهدند، اینا دروغگوند، اینها پای حرفشون نمی ایستند. حالا ملاحظه میکنید دیگه،
ما به همه تعهدات عمل کردیم. این مردک میاد بیرون میگه که من قبول ندارم و خارج میشم و چنین میکنم و چنان میکنم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. بلا فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد به یه شیوه دیگه. گاهی لبخند میزنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو برد. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکتتون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید.
اولا یک بار دیگه نشون داد که آمریکایی‌ها هم گونه که پیشبینی شد قابل اعتماد نیستن.
دکتر علاءالدین بروجردی:
ما علت این که مذاکره کردیم. اولا مذاکره رو از موضع قدرت انجام دادیم. آمریکایی‌ها در جنگ رمضان علی‌رغم همه امکاناتی که به کار گرفته بودن، رژیم خبیث صهیونیستی و همپیمانان اروپایی خودشون، ناتو عملا تو این جنگ شرکت داشت. این تمام امکانات جهانی استکبار به کار گرفته شد و عملا اینا کم آوردن و شکست خوردن. این هم افتخار ملی ماست، هم نشان دهنده ظهور و بروز یک قدرت برتر از آمریکا در منطقه است که میدونه معادلات رو تغییر داد. به همین دلیل آمریکایی‌ها پذیرفتن مذاکره بکنن. خب مذاکره برای بسیار دشوار و سختی بود، ولی در نهایت در 14 ماده به امضا رسید و قرار بود معاون ترامپ امضا بکنه. خود ترامپ خیلی عجولانه امضا کرد و در واقع تعهد خودشو در بالاترین سطح سیاسی در آمریکا اعلام کرد. اونها فکر نمی کردند که ما بتونیم در واقع بعد از این امضا همچنان قدرت نمایی خودمون رو انجام بدیم. مهمترین مسئله امروز آمریکا به نظر من تنگه هرمز. خب تنگه هرمز نماد اقتدار ملی ماست، از دستاوردهای جنگی است که آمریکایی با ما تعامل کردن، چون در هر جنگی بالاخره یه بازنده است که برنده است. ما برنده جنگ بودیم، در حیطه اقتدار ملیمون رو گسترش دادیم به تنگه هرمز که متعلق به خود ماست. اصلا اسمش هم اسم هرمز و اسم ایرانی است. خب اینا ابتدا آمریکایی‌ها تلاش کردن با بکارگیری قدرت نظامی وارد گردشن، نتونستن، دست استمداد دراز کردن به طرف همپیمانانشون، هیچ کدوم موافقتی رو اعلام نکردن. به عمان فشار آوردن که یه مسیر دیگری، چون مستظرید مسیر جنوب هم صخره‌ای است، هم ایمن نیست، هم اون عمق لازمو نداره، ولی با هر وضعیتی بود در واقع فشار آوردن اون مسیر رو باز کردن. ما به دلیل اینکه حتما در یادداشت تفاهم هم وجود داشت که با ترتیبات ایرانی، با نظامنامه جدید تنگه هرمز این تردد صورت بگیره، اونجا رو مخالف بودیم، مخالفت خودمون رو در عمل نشون دادیم و آمریکا دیدن که از این خلاصه تنگه هرمز به نتیجه‌ای نخواهند رسید. از طرف دیگر استمرار حضور مردم ما در صحنه بسیار برای آمریکایی‌ها و دشمنان ما نگران کننده است که این نظام همچنان از این پشتوانه عظیم برخورداره. بالاخره به این جنبندی رسیدن که وارد زدن زیرساخت‌های ما بشن. خب ظرف دو روز گذشته هم در واقع مسیر بندر عباس به شیراز رو چند تا پل مهم وجود داره زدن، حمله کردن، هم خط ریل رو مورد حمله قرار دادن، مثلا انبار گندم رو، بیمارستان کودکان سرطانی رو. یعنی انصافا دنیا تبدیل شده به یه جنگل که در این جنگل هم در واقع هیچ قانونی حاکم نیست. تنها قانونی که حاکمه و داره عمل میکنه زوره. ما هم از همین قانون باید استفاده کنیم دیگه. ما که نمیتونیم فقط یادداشت بدیم، کار خوبی هم هست. به شورای امنیت سازمان ملل، نماینده ایران در سازمان ملل این کار کرده، اعتراض کنیم. منتها وقتی اینا دارن از گردن کلفتی و از زور استفاده میکنن و میزنن، جواب زدن زدنه. این بار هم به حق قرارگاه خاتم اعلام کرده یک در برابر یک نیست. اینا بزنن ما چند برابر میزنیم، حق ما هست. برای اینکه باید بتونیم بازدارندگی ایجاد بکنیم برای جلوگیری از استمرار این حملات ناجوانمردانه علیه ما. بنابراین ما تو این مرحله هستیم. زدن پل‌ها به معنای قطع ارتباط در واقع دریاست با مرکز کشور، به نظر من بیشترین نقش رو کشورهای مانند کویت، بحرین، خب بحرین یک پل طولانی شاید 25 کیلومتری با عربستان داره، ما که قسمت بحرین باید بزنیم. بالاخره قرار نیست که پل‌های عمر زده نشه، ما فقط پایگاه رو بزنیم. پایگاه کجاست؟ توی این کشور هاست. فضای این در واقع عملیات کجاست؟ فضای این کشور هاست. اینا حتی یک بیانیه مخالفت با آمریکا هم نمیدن. بنابراین به نظر من جهت بازدارندگی ما سیاست عمل متقابل، سیاست منطقی و پذیرفته شده در عرف جهانی است.
همه دنیا منو بهش تو میشناسه وطن، آخه ایرانی روی اسم تو حساس وطن. من برای تو نمیرم، کی برای تو بمیره؟ نمیترسم مگه عشق جونمو ازم بگیره. من از تو معجزه دیدم، خودت زخماتو میبندی، همیشه آبرومندی، تو محبوب خداوندی. چه خوبه اهل ایرانم، من از اصلم نیفتادم، تموم دل خوشی مینه به پات مردون وانسادم. شب و روز نفس کشیدن خیلی بی نظیر، با تو توی آغوشم میگیرم همه یه جزیره ها. همه دنیا منو به عشق تو میشناسه وطن، آخه ایرانی روی اسم تو حساس وطن. من برای تو نمیرم، کی برای تو بمیره؟ نمیترسم مگه عشق جونمو ازم بگیره. زندگی چه با شکوه مثل هیبت دماون، زندگی یعنی غرور مردم کنار اروند. نفس من به تو بنده، زندگی یعنی تو هستی، من با تو ادامه میدم، این یعنی وطن پرستی. همه دنیا منو به عشق تو میشناسه وطن، آخه ایرانی روی اسم تو حساسه وطن. نفس من به تو بنده، زندگی یعنی تو هستی، من با تو ادامه میدم، این یعنی وطن پرستی.
خب دوستان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید. برنامه های رادیو سبا رو که از ساعت 14 تا ساعت 10 امشب یا 22 با برنامه های نوبت دوم شما رو همراهی میکنیم. تا لحظه های دیگر نشان افتخار رو تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو سبا میکنیم.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی هنرمندها جهان بزرگی رو در قاب کوچیکی جا میدن.
با چند خط، چند رنگ و ساعت‌های طولانی کار و ظرافت. گاهی کافیه چشممون به یکی از آثارشون بیفته تا رد سالها تمرین و حوصله رو درش ببینیم. در این برنامه میخوام براتون از یک نام ماندگار در نگارگری ایران بگم. هنرمندی که با نگاه و شیوه خاص خودش جان تازه‌ای به این هنر بخشید و آثارش هنوز هم تماشایین. حسین بهزاد. حسین بهزاد، پسر میرزا فضل الله اصفهانی نقاش و قلمدانساز، سال 1273 در تهران متولد شد. پدرش در قلمدانسازی و نقاشی آبرنگ حسابی معروف بود. حسین درس رو توی مدرسه شرف ظفر شروع کرد، اما بعد از مدتی به خاطر علاقه زیادی که به نقاشی داشت درس رو رها کرد. پدرش همون رو برای یاد گرفتن نگارگری به مجمع الصنایع و پیش ملا علی قلمدانساز اصفهانی فرستاد. مدتی نگذشته بود که پدر و استاد حسین از دنیا رفتن. بهزاد بعد از مرگ پدرش همراه مادر، پدر بزرگ و خواهرش زندگی میکرد. مادرش بعد از فوت همسرش دوباره ازدواج کرد و به اصفهان رفت. حسین پیش حسین پیکرنگار رفت و از تجربه های اون استفاده کرد. ولی دوران نوجوانیش با سختی و تنگ دستی جلو می رفت. کارش توی حجره قلمدانسازی کم کم رونق گرفت که به یه بیماری سخت مبتلا شد، طوری که اطرافیانش امید زیادی به زنده موندنش نداشتن. چون دیگه درآمدی نداشت و پدر بزرگش هم فوت کرده بود، مجبور شد پیش مادرش بره و بعد از مدت کوتاهی برای درمان به خونه فتوح السلطنه که یکی از دوستهای پدر بزرگش توی تهران بود بره. خود بهزاد بعدها درباره علاقش به نقاشی اینطور گفته: احساس ناشناخته و گنگی من رو به سمت نقاشی میکشوند و وقتی مداد یا قلم دستم میگرفتم مثل آدم تشنه‌ای بودم که به یه برکه زلال رسیده باشه. نقاشی دنیای من بود. فتوح السلطنه که استعداد بهزاد رو خوب میشناخت و میدونست که او میراثدار هنر پدر بزرگش میرزا لطف الله شیرازیه، بعد از اینکه کمک کرد از بیماری نجات پیدا کنه، یه نسخه خطی از خمسه نظامی رو بهش سپرد. بهزاد توی مدت یک سالی که توی خونه او زندگی میکرد، این کتاب رو با نگاره‌های زیبایی تصویرسازی کرد. فتوح السلطنه ازش خواست بعد از تموم شدن کار همراهش به اروپا بره تا کتاب رو اونجا بفروشن. حسین بهزاد از 21 سالگی کارگاه مستقل نگارگری خودش رو راه انداخت. کارهاش خیلی زود مورد استقبال قرار گرفت. او به خصوص در کپی کردن آثار نگارگری قدیمی که اروپایی‌ها و دلال‌های ایرانی حسابی دنبالش بودن استعداد فوق‌العاده‌ای داشت. بهزاد آثار کمال الدین بهزاد و رضا عباسی، دو نگارگر مشهور دوره صفویه رو با مهارت زیادی بازسازی می کرد. اما در همون زمان بهزاد باید به سربازی می رفت. بعد از مدتی که دلیلی برای او در زندگی نامش نیومده، از ارتش بیرون میاد و دوباره مشتاقانه به دنبال نقاشی میره. حسین بهزاد در 24 سالگی با سکینه مهرورزی، دختر صابخونش، ازدواج کرد. این دو نفر 49 سال کنار هم زندگی کردند و صاحب پسری به اسم پرویز شدند. مدتی بعد بهزاد شنید که فتوح السلطنه به لندن و فاریس رفته و نسخه خطی خمسه نظامی رو به اسم یه اثر قدیمی به قیمت 8000 لیره به یه موزه فروخته. اما وقتی فتوح السلطنه به ایران برگشت، بهزاد دیگه فرصتی پیدا نکرد که سهم خودش رو بگیره، چون فتوح السلطنه سکته کرد و از دنیا رفت. بهزاد توی اون سالها برای آدم‌های مختلفی کار می‌کرد. از جمله کتاب‌های خطی صدرالممالک، وزیر دربار رو تصویرسازی کرد. برای موزه‌ای هم که شاهزاده ارفعالدوله توی موناکو داشت، چند نگارگری کشید. سفارش دهنده‌ها بیشتر آثارش رو به عنوان عتیقه به خارج از کشور می‌فروختند و پول زیادی به دست می‌آوردند. خود بهزاد اون زمان به شهرت رسیده بود، اما بعضی ها از آثارش تقلید می کردن و اونها رو با امضای خودشون می فروختن. سال 1314 موسیو رابینو، باستانشناس فرانسوی، بهزاد رو با خودش به فرانسه برد و اونجا مشغول کارش کرد. توی همون دوران عتیق فروش های کلیمی مدام و به شکل محرمانه سراغش می اومدن و ازش می خواستن براشون کار کنه، چون می تونستن آثارش رو به اسم آثار قدیمی و عتیقه بفروشن. اقامت بهزاد توی فرانسه 13 ماه طول کشید.
توی این مدت مرتب به موزه های لوور، گیمه و ورسای می رفت و آثار قدیمی نگارگری ایرانی و شرقی رو مطالعه می کرد. خودش درباره اون سفر گفته بود:
من توی این سفر شکوفا شدم و خودم رو شناختم و از اون به بعد دست هام شور و احساس تازه‌ای پیدا کرد. مطالعه من روی سبک‌های مختلف نقاشی ایرانی و خارجی برای این بود که سبکی به وجود بیارم که هم ایرانی باشه و هم با هنر روز دنیا هماهنگ.
بهزاد بعد از برگشتن به ایران برای آدم‌های مختلفی کار کرد. کمی بعد هم جنگ جهانی دوم شروع شد و نیروهای متفقین که توی تهران حضور داشتن آثار بهزاد رو با قیمت خوبی می‌خریدن. از اون زمان به بعد بهزاد کم کم کارهای تجاری رو کنار گذاشت و بیشتر به خلق آثاری پرداخت که خودش دوست داشت. تابلوهای فردوسی، فتح بابل، ایوان مدائن، شب قدر حافظ و نفت از یادگارهای همین دوره هستند. تابلوی فردوسی 2 سال از وقت بهزاد رو گرفت. اون 2 تابلو هم برای جشن المپیاد کشید. یکی چوگان بازی و یکی هم کشته شدن دیو سفید به دست رستم. بهزاد در مجموع 17 نمایشگاه توی ایران و خارج از کشور برگزار کرد و جایزه و مدال‌های زیادی گرفت. اردیبهشت سال 1337 مجلس شورای ملی تصویب کرد که حقوق مشخصی به صورت مادام العمر به حسین بهزاد پرداخت بشه. افراد معروف زیادی در زمان زندگی حسین بهزاد باش دوستی داشتند. مثلا ملک الشعرای بهار در وصف بهزاد شعر بلندی گفته که چند بیتش رو اینجا براتون میخونم: خداوند هنر استاد بهزاد، که نقش از خامه بهزاد بهزاد. حسین رادکش بهزاد نام است، کمال الدین بهزادش غلام است. اگر بودو نخست این هست اول، اگر بودو کمال این هست اکمل. به رنگ آمیزی از خورشید پیش است، به معنی آفتاب عصر خویش است. برادرزاده حسین بهزاد گفته که بین عموش و میرزاده عشقی دوستی صمیمانه‌ای وجود داشته. عشقی زیاد به حجره و کارگاه نقاشی بهزاد رفت آمد می‌کرده و به گفته او از نظر فکری خیلی به هم نزدیک بودند. به گفته برادرزاده استاد بهزاد، بعد از ترور میرزاده عشقی خیلی ناراحت شده و بارها از این اتفاق گلایه می‌کرده. رفت آمدهای او به مزار عشقی اونقدر زیاد شد که بعدها توی گوشه شمال غربی ابن بابوی و نزدیک آرامگاه عشقی زمینی خرید و با سلیقه خودش برای خودش آرامگاهی ساخت. ساخت این آرامگاه حدود سال 1334 و همزمان با خرید خونش توی خیابون فلاح تموم شد. ژان کوکتو، نویسنده و هنرمند فرانسوی، درباره بهزاد گفته بود:
بهزاد پیامبر افسونگری از مشرق زمینه. اگه همیشه شرق با قصه های 1001 شب و کاخهای طلایی و کنیزکان زیباش برای ما داستان گفته، این بار مردی با موهای سفید و چشمان نافذ با خطها و رنگهاش تصویرهای شگفت‌انگیزی پیش چشم ما گذاشته. بدون شک توی نگارگری قرن ما استادی از نظر قدرت طراحی و رنگامیزی وجود داره که اون حسین بهزاد، هنرمند ایرانیه.
خیلی ها معتقدن که حسین بهزاد اولین نقاش نوآور نگارگری بعد از دوره صفویه بوده و این هنر رو از گرایشی که توی دوره قاجار به سمت نقاشی‌های روسی پیدا کرده بود دوباره به سمت هنر ایرانی برگردوند. بهزاد در طول عمرش نزدیک به 400 اثر هنری خلق کرد و سعی داشت ریزه‌کاری‌های اضافی نگارگری رو حذف کنه. توی آثار قدیمی سایه وجود نداشت، اما بهزاد سایه رو وارد نگارگری کرد و توی رنگ‌آمیزی هم دست به نوآوری زد. نگارگری های قدیم معمولاً برای کتاب ها و در اندازه های کوچیک کشیده می شدند. اما بهزاد اندازه آثارش رو بزرگتر کرد و تعداد آدم های حاضر توی تابلوها رو کمتر کرد. خیلی ها معتقدند که هرچند بهزاد خودش رو پیرو سبک خاصی نمی دونست، اما تغییراتی که به وجود آورد در نهایت به شکل گیری سبک مخصوص خودش منجر شد. مخصوصاً حذف چهره‌های مغولی و تبدیل اونها به چهره‌های ایرانی و انتخاب سوژه‌های تازه مثل چهره دانشمندان، شاعران و زندگی روزمره مردم.